استیو جابز نگران بود. در سال 2000 استیو جابز و دیگر رهبران ارشد استودیوی پیکسار همگی به یک موضوع فکر می کردند. آیا پیکسار داشت جایگاه خود را از دست می داد؟ آنها موفقیت های بسیار بزرگی در انیمیشن های داستان اسباب بازی، داستان اسباب بازی 2 و زندگی یک حشره کسب کرده بودند. ولی از این می ترسیدند که استودیوهای مشابهی با خلاقیت های بالاتر رشد کنند و جای آنها را بگیرند. آنها برای بالا بردن روحیه تیم خود، براد برد، کارگردان انیمیشن قول آهنی را استخدام کردند تا نظارت پروژه بزرگ بعدی پیکسار را به عهده بگیرد. جابز، جان لستر و اد کتمول احساس کردند براد این توانایی را دارد که شرکت را پر جنب و جوش و فعال نگه دارد. آیا او با تحت فشار قرار دادن مجریان بالا رتبه و ثابت پیکسار بحران خلاقیت موجود را درست کرد؟ خیر. آیا او افراد با استعداد جدیدی استخدام کرد و خون تازه به رگهای پیکسار وارد کرد؟ خیر. آن لحظه وقت محافظه‌کاری و گشتن به دنبال افراد با استعداد فیلتر شده نبود. درست است که این کار موجب موفقیت آنها می شد. ولی در این حال ممکن بود برای آنها مشکل ایجاد کند. وقتی براد اولین پروژه خود را در پیکسار راه اندازی کرد، برنامه خود را برای اصلاح بحران خلاقیت اعلام کرد. اعضای ناموفق و طرد شده تیم را به ما معرفی کنید. من به هنرمندانی نیاز دارم که ناامید و خسته هستند. من آن کسانی را می خواهم که روش‌های دیگری برای انجام کارها دارند، ولی کسی به حرف آنها گوش نمی کند. کسانی را که احساس می کنید باید از اینجا بیرون انداخته شوند، به دست ما بسپارید. ترجمه: هنرمندان فیلتر نشدی خود را به ما بدهید. من می دانم آنها دیوانه هستند. این دقیقا همان چیزی است که من به آن نیاز دارم. تیم جدید برد که نام آنها را 12 مرد خبیث نامیده بود، نه تنها فیلم متفاوتی ساختند، بلکه روش کاری کل استودیو را هم تغییر دادند. او در این باره می گوید: ما به اعضای ناموفق و طرد شده ی تیم فرصتی دادیم تا نظریه خود را ثابت کنند و چند تا از روش های کاری که تمام کارهای اینجا بر اساس آنها انجام می شوند را تغییر دادیم. ما با هزینه کمتر فیلمی ساختیم که 3 برابر مجموعه های قبلی بود و هر چیزی که انجام آن برای من سخت بود در آن وجود داشت. هزینه این فیلم برای هر دقیقه کمتر از هزینه بود که در فیلم قبلی به نام در جستجوی نمو خرج شده بود. تمام این اتفاقات به این خاطر محقق شدند که مدیران پیکسار به ما اجازه دادند نظرات عجیب و احمقانه خود را امتحان کنیم. نام آن پروژه فیلم شگفت‌انگیزان بود. سود حاصله از این فیلم 600 میلیارد دلار بود و جایزه اسکار بهترین انیمیشن را از آن خود کرد. همان ویژگی هایی که در بعضی افراد وجود دارد و موجب می شود رابطه آنها به کابوس تبدیل شود، در این حال می تواند آنها را تبدیل به کسانی کند که دنیا را تغییر می دهند. تحقیقات نشان می دهند افرادی که نسبت به دیگران خلاقتر هستند، مغرورتر، متقلبتر و بی‌نظم‌تر هم هستند. آنها همچنین در مدرسه نمرات پایین‌تر می‌گیرند. معلم‌ها برخلاف گفته‌هایشان دانش آموزان خلاق را دوست ندارند، چون این بچه‌ها اغلب به حرف آنها گوش نمی‌کنند و کاری که آنها می‌خواهند را انجام نمی‌دهند. آیا چنین فردی به نظر شما یک کارمند فوق‌العاده است؟ به هیچ وجه. پس اصلاً جای تعجب نیست که خلاقیت در بررسی عملکرد یک کارمند نتیجه عکس داشته باشد. احتمال اینکه افراد خلاق به درجه مدیر ارشد اجرایی دست یابند بسیار پایین است. HR گیر که مسئولیت طراحی عجیب و فوق‌العاده موجودات فیلم بیگانه را به عهده داشت، در این مورد گفت: در شهر شور در کشور سوئیس واژه هنرمند به معنی سوء استفاده، دور هم جمع شدن افراد مست، دلالان زنان فاحشه، تن لش و ابله بودن است. اما همونطور که ریاضیدانان می دانند، حد وسط ها می توانند غلط انداز باشد. اندرو رابینسون، مدیر ارشد اجرایی شرکت تبلیغاتی معروف BBDO، در یکی از سخنان خود گفت: وقتی سر شما در فریزر و پاهایتان روی چراغ خوراکپزی باشد، دمای میانگین دمای خوبی است. من همیشه مواظب حد وسط ها هستم. یک قانون کلی وجود دارد که میگوید هر چیزی که بیشتر در جهت ایجاد یک سناریوی منحصر به فرد باشد، در حالت معمولی و متوسط مشکل آفرین خواهد بود و ویژگی هایی که معمولا خوب هستند در شرایط غیر عادی می توانند بد باشند. انتخاب ژاکتی که 8 ماه از سال می توان از آن به خوبی استفاده کرد در پایان زمستان اصلا انتخاب خوبی نیست. در مورد تشدید کننده ها هم این موضوع صدق می کند. ویژگی هایی که به طور کلی بد به نظر می آیند در شرایط خاص استفاده های خاص خود را دارند. این ویژگی های خاص مثل ماشین های مسابقه هستند که نمی توان از آنها در خیابان های شهر استفاده کرد، اما در میدان مسابقه می توان با آنها رکورد های خوبی ثبت کرد. این مسئله در آمار پایه اهمیت دارد. وقتی در مورد اوج عملکرد صحبت می کنیم، حد متوسط اهمیتی ندارد. آنچه اهمیت دارد واریانس است، یعنی انحراف از هنجارها. تقریبا همه ما انسانها سعی می کنیم با فیلتر کردن بدترین ها میزان حد متوسط را بالا ببریم، ولی در واقع با این کار موجب پایین آمدن واریانس هم می شویم. با جدا کردن قسمت سمت چپ منحنی زنگی میزان میانگین بالاتر می رود. ولی همیشه ویژگی هایی وجود دارند که ما فکر می کنیم در سمت چپ قرار دارند، در صورتی که آنها در سمت راست هم قرار دارند. بهترین مثال برای این موضوع ارتباط بین خلاقیت و بیماری روانی است که اغلب در مورد آن بحث‌های صورت می‌گیرد. دین کیت سیمونتون در مطالعات خود تحت عنوان پارادوکس جنون و نبوغ به این نتیجه رسید که افراد با خلاقیت کمتر از لحاظ روانی افراد سالم‌تری هستند، ولی افراد به شدت خلاق خیلی بیشتر در معرض اختلالات روانی قرار دارند. طبق نظریه فیلتر رهبری، لازمه رسیدن به بالاترین درجات موفقیت داشتن ویژگی‌های خاصی است که در این حال مشکل آفرین هم هست. این مسئله اغلب در طیف گسترده‌ای از اختلالات و استعدادها دیده می‌شود. طبق مطالعات انجام شده، کسانی که از اختلالات کم توجهی یا ADD رنج می‌برند، نسبت به افراد معمولی از خلاقیت بالاتری برخوردارند. روانشناسی به نام پاول پیرسون موفق به یافتن رابطه میان شوخ طبعی، روان رنجوری و سایکوپاتی یا روان‌آزاری شد. تکانشگری یکی از ویژگی‌های کاملاً منفی است که غالباً در کنار واژه‌هایی مثل خشونت و بزهکاری به کار می‌رود، ولی در این حال ارتباط مستقیمی هم با خلاقیت دارد. آیا شما حاضرید کسی که مبتلا به سایکوپاتی باشد را استخدام کنید؟ خیر. تحقیقات نشان می‌دهند این افراد در شرایط معمولی کار خود را خوب انجام نمی‌دهند. اکثر مردم فقط تا همین اندازه می دانند. ولی مطالعات انجام شده تحت عنوان ویژگی های شخصیتی هنرمندان موفق نشان می دهد کسانی که در زمینه های خلاقانه بهترین عملکرد را دارند، در سنجش میزان سایکوپاتی به طور قابل توجه امتیاز بالاتری نسبت به کسانی که هنر کمتری دارند کسب کردند. یکی دیگر از مطالعات انجام شده در مجله روانشناسی شخصی و اجتماعی نشان می‌دهد رئیس جمهوری‌های موفق ایالات متحده هم از نظر مشخصات افراد مبتلا به سایکوپاتی امتیازات بالایی کسب کرده‌اند. اغلب اوقات تشدید کننده‌ها به عنوان یک ویژگی مثبت محسوب می‌شوند، چون ما کار افراد موفق را همیشه درست می‌پنداریم. یک لطیفه قدیمی وجود دارد که می‌گوید افراد فقیر دیوانه هستند و افراد پولدار عجیب و غریب. برخی خصوصیات مثل وسواس برای افرادی که در دسته افراد موفق قرار دارند در قالب مثبت و برای دیگران در قالب منفی قرار می گیرند. همه ما هم کسانی را می شناسیم که از ویژگی کمالگرایی خود نهایت استفاده را می برند و هم کسانی که به خاطر این ویژگی آنها را دیوانه نامیدند. مالکوم گلادول تحقیقات صورت گرفته توسط کی اندرز اریکسون را به همه شناساند. طبق این تحقیقات اگر فردی بخواهد در کاری تخصص یابد باید تقریباً 10,000 ساعت تلاش کند. افراد بسیار زیادی با شنیدن این حرف با خود فکر می کنند چرا کسی باید در کل دنیا چنین کاری انجام دهد؟ با توجه به تصوراتی که همه ما نسبت به واژه متخصص شدن در ذهنمان داریم، سریعاً آن را به مفاهیم مثبتی مثل تعهد و اشتیاق ربط می دهیم. اما حتی یک لحظه هم فکر نمی کنیم که سخت تلاش کردن و صرف چنین زمان زیادی برای امری غیر ضروری نشانه هایی از وسواس را در خود داشته باشد. دانش آموزان ممتاز با مدرسه مانند یک شغل رفتار می کنند و تمام تلاش خود را برای گرفتن نمره الف و پیروی از قوانین مدرسه انجام می دهند. اما دانش آموزان خلاق و وسواسی در زمینه مورد علاقه خود با ذوق و شوق بالایی کارشان را انجام می دهند. دنیل چمبلیز در مطالعات بیادماندنی خود تحت عنوان چند و چون رسیدن به موفقیت، تلاش بسیار زیاد و کارهای روزانه ثابت و تکراری که یک شناگر حرفه‌ای انجام می‌دهد را مورد بررسی قرار داد. با توجه به اینکه آنها هر روز به مدت چند سال این کارها را تکرار می‌کنند، به کار بردن واژه تعهد در این مورد صدق نمی‌کند. اما به نظر من همگی شما با استفاده از واژه وسواس برای این مورد موافق هستید. ممکن است فکر کنید تشدید کننده ها فقط به زمینه های هنری و تخصصی فرد مثل ورزش مربوط هستند و ارتباطی با دنیای واقعی ندارند. شما سخت در اشتباهید. به برخی از ثروتمندترین افراد دنیا توجه کنید. آیا شما افرادی وظیفه شناس که پیرو قوانین هستند و هیچ ویژگی منفی ندارند را میبینید؟ خیر. 58 نفر از اعضای شرکت رسانه‌ای فوربس یا دانشگاه نرفتند و یا در نیمه راه آن را رها کردند. میانگین ارزش خالص این 58 نفر که 15% کل افراد شرکت را تشکیل می‌دهند، معادل 4.8 میلیارد دلار است. این عدد 167% بیشتر از میانگین ارزش خالص 400 نفر دیگر است، که معادل 1.8 میلیارد دلار است و بیش از 2 برابر میانگین ارزش خالص آن 400 نفری که در گروه دانشگاهی آیوی لیگ درس خوانده بودند. کارآفرین سخت کوش و موفق دره سیلیکون به نمونه تحسین برانگیز و مورد احترام در عصر جدید تبدیل شده است. آیا این ویژگی ها که نام میبرم با یک تفکر غالبی همخوانی دارند؟ پر انرژی بودن، نیاز به خواب زیاد نداشتن، ریسک پذیر بودن، بی پروا و کاریزماتیک بودن، مغرور بودن و اعتماد به نفس داشتن، بلند پروازی بی حد و حصر داشتن و تلاشگر و پویا بودن. به هیچ وجه. این خصوصیات به شرایط بالینی به نام جنون خفیف مربوط می شوند. جان گارتنر، روانشناس جان هاپکینز، با کارهایی که انجام داده نشان می‌دهد این فقط یک تشابه و همانندی نیست. جنون کامل به افرادی اطلاق می‌شود که در جامعه قادر به عملکرد عادی نیستند، ولی جنون خفیف موجب می‌شود که فرد به ماشینی بی‌نظیر تبدیل شود که بی‌وقفه و بدون فکر کردن به سوی اهداف خود پیش می‌رود و در این حال با دنیای واقعی هم هرچند کم در ارتباط است. شما باید در تشدید کننده ها هم خوبی ها را در نظر بگیرید و هم بدی ها را. نویسندگان مقاله ارزش اقتصادی سرکشی و عصیان و رابطه آن با بدرفتاری، آموزش و بازار کار در مقاله خود نشان دادند که تلاش برای کاهش بدرفتاری و خشونت در پسران جوان به بالا بردن نمرات آنها کمک می کند، ولی در این حال باعث پایین آمدن درآمد آنها در طول زندگیشان هم می شود. پسرانی که هیجانات خود را تخلیه می کنند در نهایت به افرادی تبدیل می شوند که ساعات بیشتری قادر به کار کردن هستند، عملکرد بهتری دارند و درآمد آنها 3 برابر بالاتر از پسرانی است که این کار را نکردند. این مسئله را میتوان با صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر یا سرمایه گذاری کارآفرینی مقایسه کرد. در این بخش صحبت‌های مارک اندرسون، سرمایه گذار کارآفرین برجسته در دانشگاه استنفورد آمده است. صنعت سرمایه گذاری کارآفرینی در واقع یک بازی است که 100% به افرادی تعلق می‌گیرد که به شدت با دیگران متفاوت هستند و با افراد معمولی فرق دارند. اندیشه کلی ما این است: سرمایه گذاری پرقدرت در برابر عدم وجود ضعف. در ابتدا کاملا واضح به نظر می رسد، ولی در حقیقت کمی پیچیده است. روش پیشفرض برای انجام سرمایه گذاری کارآفرینی استفاده از چک باکس است. بسیار خوب، یک مؤسس عالی، یک ایده عالی، محصولاتی عالی و مشتریانی عالی. تیک، 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 تیک. بسیار خوب، قابل قبول است. من روی آن سرمایه گذاری می کنم. آنچه شما از طریق آن چک باکس ها به دست می آورید بسیار مهم است و این کاری است که همیشه انجام می شود. ولی افرادی که از این روش استفاده می کنند معمولاً چیزهایی که واقعاً قابل توجه و خاص باشند برای ارائه ندارند. قدرت آنها به قدری نیست که از دیگران متمایزشان کند. از طرفی شرکت هایی که توانایی های بسیار بالایی دارند اغلب نقص های جدی هم دارند. پس یکی از درس‌های پندآموز سرمایه گذاری کارآفرینی این است که اگر بر مبنای نقطه ضعف‌های جدی سرمایه گذاری نکنید، در واقع به این معناست که روی اکثر برنامه‌های بزرگ سرمایه گذاری نکرده اید. ما می‌توانیم مثال‌های بسیار زیادی در این مورد برای شما بزنیم. ولی با این کار در طول زمان تقریباً سر راه همه برندگان بزرگ موانعی ایجاد می‌شود. در واقع کاری که ما می‌خواهیم انجام دهیم این است که روی شرکت‌های نوپایی که توانایی‌های بسیار بالایی دارند سرمایه گذاری کنیم و این مسئله اهمیت بسیاری دارد که ما با آغوش باز برخی نقطه ضعف‌های آنها را هم بپذیریم. در برخی موارد بزرگترین شکست‌ها و فجایع موجب به وجود آمدن بزرگترین تشدیدکننده‌ها می‌شوند. افرادی که در اینجا از آنها نام برده شده چه ویژگی مشترکی دارند؟ آبراهام لینکلن، گاندی، میکلانج و مارک توین. همه آنها یکی از والدین خود را در سن پیش از 16 سالگی از دست دادند. لیست افراد یتیمی که به موفقیت‌های چشمگیر دست یافتند یا حداقل بسیار تأثیرگذار بودند بسیار بیشتر از تعدادی است که در اینجا نام برده شده و شامل بیش از 15 نخست وزیر بریتانیا هم می شود. بدون شک برای بسیاری از افراد از دست دادن یکی از والدین در سنین جوانی بسیار دردناک است و تأثیرات منفی بسیار زیادی روی آنها می گذارد. ولی برای عده دیگر، همانطور که دن کویل در کتاب رمز شکوفایی اشاره کرده، محققین بر این عقیده‌اند که چون این اتفاق ناگواری در کودک این حس را به وجود می آورد که دنیا جای امنی نیست و برای زنده ماندن به حجم عظیمی از انرژی و تلاش نیاز دارند. این بچه های یتیم به خاطر شخصیت و شرایط خاصی که دارند بیش از حد تلاش می کنند و آن اتفاق ناگوار را به سوختی برای رشد و پیشرفت خود تبدیل می کنند. پس ویژگی های منفی در شرایط مناسب می توانند کاملا برعکس عمل کنند. خصوصیات بد شما ممکن است نوعی تشدید کننده باشند. اما شما چگونه می توانید آنها را به قدرتی ماورایی تبدیل کنید؟ در سال 1984 از نیل یانگ به خاطر اینکه شبیه خودش نبود شکایت شد. دیوید گفن از برجستگان دنیای موسیقی قرارداد بزرگی با افسانه راک اند رول امضا کرده بود، ولی از آلبوم اول یانگ خوشش نیامده بود. وی در شکایت خود گفته بود این آلبوم متفاوت و عجیب است. به بیان ساده‌تر گفن می‌خواست یانگ همان کسی باشد که همیشه بوده. کاری را انجام دهد که همیشه انجام داده و صراحتاً خواسته بود تعداد زیادی از آلبوم‌هایش به فروش برسد. از نظر گفن، آلبوم ترانس به شدت شبیه موسیقی کانتری بود. نیل یانگ آلبومی که نیل یانگ همیشگی می ساخت را نساخته بود. اگر سطحی به موضوع نگاه کنیم، ممکن است حق با گفن باشد. ولی با نگاهی دقیق متوجه می شوید که کاملاً در اشتباه بوده. نیل یانگ همیشه بدعت‌گذار طرحی نو بوده. شخصیت اصلی او این گونه بود. نیل به عنوان یک هنرمند همیشه چیزهای مختلفی را امتحان کرده بود. او مثل کوکاکولا محصولی ثابت با برچسب کنترل کیفیت نمی ساخت. صدای او تغییر کرده بود و در آینده هم به تغییر خود ادامه می داد. نیل یانگ خودش بود. طی صحبت‌هایی که در مورد نظریه فیلتر رهبری با گاوتام موکوندا داشتم، از او سؤالی پرسیدم که همه ما دلمان می‌خواهد جواب آن را بدانیم. چطور می‌توانم از آن استفاده کنم و در زندگی خود موفق‌تر باشم؟ موکوندا در پاسخ گفت دو مرحله وجود دارد. مرحله اول، خودتان را بشناسید. این جمله در طول تاریخ به کرات گفته شده و حتی توسط پیشگویان نیایشگاه دلفی هم روی سنگ حکاکی شده است. در انجیل توماس این گونه نوشته شده که اگر آنچه را که درون شماست بشناسید، چیزی را شناخته اید که شما را نجات خواهد داد. و اگر آنچه را که درون شماست نشناسید، همان موجب از بین رفتن شما خواهد شد. اگر شما از آن دسته افرادی هستید که از قوانین تبعیت می کنند، اگر با دانشجویان ممتاز ارتباطی دارید و اگر رهبری فیلتر شده هستید، پس این مسئله بیشتر در مورد شما صدق می کند. اطمینان پیدا کنید مسیر درستی را انتخاب کرده اید. افرادی که احساس وظیفه شناسی بیشتری دارند در مدرسه و بخش‌های زندگی که پاسخ‌های واضح و مسیر مشخصی وجود دارد عملکردی عالی از خود نشان می‌دهند. ولی اگر مسیر مشخصی وجود نداشته باشد، زندگی برای آنها سخت می‌شود. تحقیقات نشان داده در افراد وظیفه شناسی که بیکار هستند، احساس شادی 120% بیشتر از افرادی که وظیفه شناس نیستند و چنین شرایطی دارند کاهش می‌یابد. این افراد بدون داشتن مسیری واضح راه خود را گم می‌کنند. اگر شخصیتی متفاوت دارید و هنرمند یا رهبری فیلتر نشده هستید و می‌خواهید طبق اصول رسمی و خشک موجود به موفقیت برسید، مسیر سختی در پیش خواهید داشت. با سرکوب کردن صفات تشدید کننده خود، نه تنها از شخصیت اصلی خود دور می‌شوید، بلکه منکر برتری‌های کلیدی و مهم خود هم می‌شوید. اگرچه اصلاح برخی رفتارها لازم و ضروری است، ولی تحقیقات نشان دادند که بسیاری از جنبه‌های اصلی شخصیتی تغییر نمی‌کنند. خصوصیاتی مثل شیوایی کلام، سازگاری، تکانشگری و تواضع از آن دست صفاتی هستند که از سنین کودکی تا بزرگسالی تغییری نمی‌کنند. پیتر دراکر که شاید تأثیرگذارترین متفکر در زمینه مدیریت باشد، در کتاب خود تحت عنوان چالش‌های مدیریتی قرن 21 برای موفقیت در کل زندگی کاری که محدوده بزرگی از مشاغل مختلف، صنایع چندگانه و کارهای کاملاً متفاوت را در بر می‌گیرد، دقیقاً به آنچه موکوندا گفته اشاره می‌کند. خودتان را بشناسید. و این شناخت از خود اگر در قالب دستیابی به آنچه شما در زندگی می‌خواهید باشد، به این معناست که شما توانایی‌ها و قدرت خود را شناخته اید. افرادی را در نظر بگیرید که همه ما به آنها قبطه می‌خوریم. کسانی که قادرند با اعتماد به نفس کامل کاری را شروع کنند و بگویند که در آن موفق خواهند شد. سپس با خونسردی آن را انجام می‌دهند و واقعاً هم در آن موفق می‌شوند. راز آنها این است. آنها در همه زمین‌ها خوب نیستند. فقط توانایی‌های خود را می‌شناسند و کارهایی را انجام می‌دهند که برای آنها مناسب است. دراکر با فرض بر این که شما توانایی‌های خود را می‌شناسید می‌گوید این مسئله باعث می‌شود شما بتوانید به یک فرصت، یک پیشنهاد و یا یک مأموریت بگویید بله من انجامش می‌دهم. ولی از این طریق باید انجامش دهم. این گونه باید آن را ساماندهی کنم. روابط من باید این گونه باشد. اینها نتایجی هستند که شما در این بازی زمانی باید از من انتظار داشته باشید. چون من این گونه هستم. خیلی از افراد در این مورد مشکل دارند. آنها مطمئن نیستند چه توانایی هایی دارند. دراکر تعریفی ارائه داده که می تواند به شما کمک کند. شما در چه زمینه ای مهارت دارید که همواره با انجام آن نتایج مطلوبی به دست می آورید؟ دراکر برای پی بردن به این که ما در چه کاری مهارت داریم، سیستمی به نام تجزیه و تحلیل بازخوردها را پیشنهاد می دهد. طبق این سیستم وقتی شما مسئولیت پروژه‌ای را به عهده می گیرید، بنویسید که انتظار دارید چه اتفاقی بیفتد، سپس بعد از مدتی نتیجه را هم بنویسید. با گذشت زمان متوجه خواهید شد چه کاری را خوب انجام می دهید و چه کاری را خوب انجام نمی دهید. با پی بردن به این که شما در دسته افراد فیلتر شده قرار دارید یا فیلتر نشده و با آگاهی از این که در چه زمینه ای توانایی دارید، برای دستیابی به موفقیت و شادی فرسنگ ها از افراد معمولی جلوتر هستید. تحقیقات روانشناسی مثبت مدرن بارها و بارها نشان دادند که یکی از عوامل اصلی شادی اهمیت دادن به چیزهایی به نام مهارت‌های فردی است. بر اساس یکی از تحقیقاتی که شرکت گالوپ انجام داده، هرچه در طول روز زمان بیشتری را برای انجام کاری که در آن مهارت دارید صرف کنید، استرس کمتری خواهید داشت، بیشتر می‌خندید و بیشتر احساس می‌کنید که با شما با احترام برخورد می‌شود. وقتی بدانید چه نوع شخصیتی دارید و مهارت‌های فردی خود را بشناسید، چگونه پیشرفت خواهید کرد؟ حالا می‌رسیم به قسمت دوم از توصیه مکوندا. در محیط مناسب قرار بگیرید. شما باید در محیط‌هایی قرار بگیرید که برای شما مناسب هستند. شرایط موجود از اهمیت بالایی برخوردار هستند. رهبر فیلتر نشده‌ای که در یک موقعیت موفقیت‌های شگفت‌آوری کسب می‌کند، در شرایط دیگری شکست‌های فاجعه‌باری به بار می‌آورد. و این تقریباً در مورد همه رهبران فیلتر نشده صدق می‌کند. خیلی ساده است که فکر کنید من همیشه موفق شدم، من انسان موفقی هستم، من موفق هستم چون موفقیت در ذات من است، چون من این گونه‌ام، پس من در محیط جدید هم موفق خواهم شد. نه، در اشتباهید. شما موفق شدید چون در محیط مناسبی قرار گرفتید و تمایلات، آمادگی‌ها، استعدادها و توانایی‌هایتان همگی کاملاً با مسائلی که در آن محیط منجر به موفقیت می‌شدند در یک راستا قرار گرفتند. از خودتان بپرسید کدام شرکت، مؤسسه و یا شغلی برای کاری که من انجام می‌دهم ارزش قائل است. محیط عاملی است که روی همه افراد تأثیر می‌گذارد. در واقع دانشجویان ممتاز و وظیفه شناسی که به خوبی از قوانین تبعیت می کنند در این قسمت بیشترین لغزش ها را دارند. بدون داشتن علاقه شدید به چیزی و با اشتیاق برای راضی کردن دیگران، این افراد در شرایطی که خودشان تصمیم گیرنده باشند اغلب مسیر غلط را انتخاب می کنند. کارن آرنولد در رابطه با دانشجویان ممتازی که مورد مطالعه قرار داده می گوید مردم احساس می‌کنند دانشجویان ممتاز می‌توانند از خودشان مراقبت کنند، ولی لزوماً دریافت نمرات الف به این معنی نیست که می‌توانند دستاوردهای علمی خود را به دستاوردهای شغلی تبدیل کنند. تحقیقات نشان می‌دهند که شما چه دکتری فیلتر شده باشید و چه هنرمندی شیفته و فیلتر نشده، در هر صورت مسئله اصلی محیطی است که در آن قرار دارید. وقتی بوریس گرویسبرگ، استاد مدرسه کسب و کار هاروارد، بهترین تحلیلگران وال استریت را که محل کار خود را تغییر داده بودند و حالا مشغول کار برای رقبای خود بودند، مورد بررسی قرار داد، متوجه موضوع جالبی شد. آنها دیگر جزو بهترین تحلیلگران نبودند. چرا؟ ما فکر می‌کنیم متخصصین به خاطر توانایی‌های منحصر به فردی که دارند متخصص شدند و قدرت شرایط، محیط، تیمی که آنها را حمایت می‌کند و کارهایی که در طول زمان با هم انجام دادند را فراموش می‌کنیم. گرویسبرگ متوجه شد تحلیلگرانی که محل کار خود را تغییر داده بودند ولی تیم خود را همراه خود برده بودند همچنان عملکردی عالی داشتند. وقتی شما محیط خود را هوشمندانه انتخاب کنید می توانید پیشرفت شگرفی در شخصیت، مهارت‌های فردی و شرایط خود ایجاد کنید و ارزش خود را بالا ببرید. این همان چیزی است که منجر به انجام کارهای بزرگ می شود. ولی این دانسته ها زمانی ارزش دارند که شما تصمیم بگیرید از آنها استفاده کنید. برای روشن شدن این مسئله، نحوه کمک شرکت تویوتا به خیریه می تواند مثال خوبی باشد. بانک غذای شهر نیویورک به کمک های مالی شرکت های بزرگ وابسته است و با کمک آنهاست که فعالیت می کند. شرکت تویوتا هم با پرداخت پول به این خیریه کمک می کرد. اما فقط تا سال 2011 که ایده بهتری به ذهنشان رسید. مهندسین شرکت تویوتا که ساعت بسیار زیادی را برای بهبود شرایط صرف کرده بودند، متوجه شدند برخلاف شرکت‌های دیگر که کمک نقدی به خیریه می‌کنند، آنها چیز منحصر به فردی برای عرضه دارند. تخصصشان. در نتیجه تصمیم گرفتند مهارت و تخصص خود را به آنها ببخشند. روزنامه‌نگاری به نام مونا الناگر نتایج حاصل از این کار را این گونه توضیح می‌دهد. مهندسین شرکت تویوتا مدت زمانی را که مردم برای خوردن شام در غذاخوری هارلم منتظر می‌ماندند از 90 دقیقه به 18 دقیقه کاهش دادند. در جزیره استاتن هم مدت زمانی که طول می‌کشید تا مردم کیف‌های خود را در انبار غذا پر کنند از 11 دقیقه به 6 دقیقه کاهش یافت. در محله بوشویک در بروکلین، جایی که افراد داوطلب مواد غذایی را برای قربانیان طوفان سندی بسته‌بندی می‌کردند، با کمی همکاری زمان لازم برای بسته‌بندی جعبه‌ها از 3 دقیقه به 11 ثانیه کاهش یافت. شما هم می‌توانید چنین کاری انجام دهید. خودتان را بشناسید و در محیط مناسب قرار بگیرید. توانایی‌های خود را شناسایی کنید و محل مناسبی برای عرضه آن انتخاب کنید. اگر شما فردی هستید که به خوبی از قوانین پیروی می‌کنید، سازمانی پیدا کنید که با توانایی‌های خاص شما همخوانی داشته باشد. سپس با تمام قدرت پیش بروید. قطعاً جامعه به افرادی که قادر به پیروی از قوانین آن باشند پاداش‌هایی می‌دهد و وجود چنین افرادی است که موجب شده دنیا به مکانی منظم تبدیل شود. اگر شما بیشتر به افراد فیلتر نشده شبیه هستید، آماده باشید که مسیر خودتان را مشخص کنید. این کاری پرمخاطره است، ولی همان چیزی است که شما برای آن ساخته شده اید. از تشدید کننده هایی که شما را به فردی منحصر به فرد تبدیل می کنند، نهایت استفاده را ببرید. اگر معایب خود را با آغوش باز بپذیرید، احتمال اینکه به قله های موفقیت و خوشبختی دست پیدا کنید بسیار بالاست. این کار مثل آزمون تورینگ است. سال هاست که متخصصین کامپیوتر افرادی را به عنوان قاضی در مقابل کامپیوتر قرار می دهند، و از آنها می خواهند از طریق تایپ کردن با کسی صحبت کنند. کمی بعد از آن می پرسند با یک انسان صحبت می کردی یا یک ماشین. برنامه‌ای که بتواند بیشترین تعداد افراد را فریب دهد جایزه لوبنر را از آن خود می کند. البته در این رقابت جایزه دیگری هم داده می شود. این جایزه تعلق می گیرد به انسانی که بهتر از بقیه بتواند دیگران را متقاعد کند که انسان است. وقتی این قاضی ها به آنچه افراد تایپ کرده اند نگاهی می کنند، کدام یک از آنها در مقابل یک کامپیوتر بسیار هوشمند کمتر دچار اشتباه می شود. در سال 1994، چارلز پلت برنده این رقابت شد. آیا به خاطر پاسخهایی که از نظر احساسی واقعی تر بودند و یا استفاده بهتر و ظریفانه تر از زبان انگلیسی توانست موفق شود و ثابت کند که یک انسان است؟ معلوم است که نه. او با رفتارهای ناخوشایند، بداخلاقی و ترشرویی موفق به انجام این کار شد. شاید به این خاطر که معایب ما همون چیزهایی هستند که ما را به یک انسان تبدیل می کنند. چارلز پرت با استفاده از معایب انسانی به این موفقیت دست پیدا کرد. و گاهی ما هم می توانیم. حالا شما دیگر می دانید چه کسی هستید و به کجا تعلق دارید. اما همه زندگی فقط و فقط از شما تشکیل نشده. شما باید با دیگران در تعامل باشید. حالا بهترین راه برای این کار چیست؟ آیا افراد با اخلاق افرادی ناموفق هستند؟ آیا باید برای پیشرفت بیشتر میانبر بزنید و یا حتی زیر پای دیگران رو هم خالی کنید؟ در فصل بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.